سرفه میکنن. ای علتش چیست؟ آیا ربطی به ریه ها و شش ها داره یا علتی دیگی میتونه داشته باشه؟ چه کار باید بکنن؟
شرحال سرفه‌ای که به دنبال مصرف غذا بیشتر میشه، احتمال خیلی زیاد یکی از عواملش ریفلاکس و برگشت مواد غذایی از معده به مریه. هیچ لزومی نداره که فرد احساس کنه که داره این غذا به سمت بالا میاد و دوباره بخواد بلعش کنه. همین که ترشحات معده از محل اصلی خودشونی خارج بشن، احتمال بروز سرفه وجود داره. توصیه‌ای که میکنیم اینه که یه مقدار حجم غذا رو کمتر بکنن، فاصله غذا خوردن تا خوابیدنشون رو بیشتر کنه، و اگه بهتر نشد حتما به پزشک خودشون یا همکار گوارش مراجعه بکنه.
بله، سوال دیگه یکی دکتر سه مرادیانس، اصولا رابطه بین مواد غذایی و خوراکی ها با سرفه و مشکلات ریوی وجود داره یا نی؟ مثلا مصرف خوردن سرکه یا ترشیجات سرکه‌ای اینا میتونه نقش داشته باشه؟
بعضی از مواد غذایی خب سرفه رو تحریک میکنه، ممکنه علائم ذات‌الریه رو هم تشدید بکنه، ولی اینکه خود مصرف غذایی به تنهایی بخواد عامل ذات‌الریه باشه، حداقل من اطلاعی زیادی از در این مورد ندارم. ولی مصرف ترشیجات و اینا رو عموماً تو سرماخوردگی ما توصیه نمی‌کنیم، چون 100% تحریک میکنه، ریه رو حتما تحریک میکنه، تو علائم رو تشدید میکنه، تشدید میده.
تنگی نفس یا نفس تنگی چی؟ این میتونه از علائم ذات‌الریه و سینه پهلو باشه؟
البته خب بگاهی خود فرد که سرما میخوره یه مقدار به خاطر اون ضعف عمومی که داره احساس تنگی نفس میکنه، ولی خود تنگی نفس بله میتونه از علائم ذات‌الریه باشه، ولی به تنهایی نه، همراه با یه سری علائم دیگه، همراه با یه سری معاینات. حالا نکته‌ای که اینجا بخوام اشاره کنم اینه که بعضی بیماری‌های ریوی در خود بیمارانی که بیماری مزمن ریه رو دارن ممکنه ما دیر تشخیص بدیم. فرضاً یه بیمار آسم داریم، یه بیمار سیگاری داریم که اینا یه سرفه و تنگی نفس دارن، سرما می‌خورن، همون علائمشون باقیه. این افراد بهتره دقت کنن که اگر تغییری در اون علامت قبلیشون وجود داره حتما به پزشک مراجعه کنن، چون اکثرا ممکنه بذارن به حساب بیماری زمینه خودشون، بذارن به حساب مصرف سیگارشون و دیر به پزشک مراجعه کنن. هر نوع تغییری در علائمی بیمارانی که دچار بیماری‌های مزمن ریوی هستن هم ارزشمنده و باید حتما توسط پزشک معاینه و بررسی بشن.
دکتر صاحب، یک نفر اگر مدت چند سال سرفه داشته باشه، این سرفه‌های طولانی میتونن نشانی از ذات‌الریه و سینه پهلو باشه؟
ذات‌الریه هات خیر، ولی عفونت های مزمن ریه هم بازم چند سال بعید طول بکشن. ولی خب اینجا ممکنه یه سری عفونت ها یا عفونت که نه التهابات غیر عفونی مطرح بشن، یا سرفه علت غیر ریوی داشته باشه. حالا اگر بخوایم به صورت خلاصه جواب بدیم، ریفلاکس از خود ترشحات پشت حلق و سینوزیت میتونه سرفه ایجاد بکنه، نارسایی قلبی میتونه خودشو به صورت سرفه نشون بده. چند سال خیر، بعید برای عفونت ریوی.
و بالاخره ای که دکتر صاحب، اگه یک نفر سینه پهلو شده باشه، معالجه هم شده باشه، بعد از معالجه میتونه ورزش و سپورت بکنه؟ و در وقت و زمانی که مریض هست هم آیا میتونه ورزش بکنه؟
توصیه ما اینه که از بعد از بهبودی، پس از گذراندن دوران نقاهت، دقیقا به همون سطح ورزش قبلی اولیهشون نرسونن خودشون، یعنی در اون حد شدید ورزش نکنن، ولی انجام حرکات نرم در حدی که عضلات از تمرین خارج نشن بله کاملا توصیه میشه. ولی در زمان حاد بیماری ما من ورزش ها رو توصیه نمی کنیم، چون یه مقدار ممکنه باعث تشدید ضعف ایمنی بشه و بهبود فرد رو به تاخیر بندازه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. لطف کردین، زحمت کشیدین از اینکه در خدمت شنوندگان عزیز ما بودین. خب با کارشناس گرامی برنامه همینجا خداحافظی میکنیم، وقتی دیگه نداریم. انشاءالله ادامه بحث با ایشان در برنامه بعد خواهیم داشت. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک که ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش، بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن، معمولا خیلی بهتر هستش.
خب شما شنوندگان عزیز به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. تجار افغانستانی سه همت در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند سرمایه گذاری کردند. مرتضی صفتری زاده مؤسس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ولایت خراسان جنوبی در حاشیه بازدید تجار و مدیران بازرگانی از این منطقه در گفتگو با خبرنگار ما گفت که سرمایه گذاری واحدهای تولیدی مستقر در سایت مرکزی و مرزی منطقه ویژه اقتصادی در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است و سرمایه گذاران افغانستانی سرمایه گذاری حضور بسیار خوبی در این منطقه داشتند. صفتری زاده در ادامه افسود که منطقه مرزی ماهیرود هممرز با ولایت فرا در افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی ولایت خراسان جنوبی محسوب می‌شود که با توجه به هممرز بودن با کشور افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. درباره این موضوع و برنامه‌های امروز رویدادهای اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند گفتگو می‌کنم با همکار ما بصیر احمد حسین زاده که همینک پشت خط ارتباطی ما قرار داره. آقای حسین زاده، همکار محترم، عرض سلام و وقت بخیر دارم. گزارش شما را از این رویداد میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. بله، همگونه که شما هم اشاره کردین، خب سه روز هست که نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان در ولایت خراسان جنوبی در شهر بیرجند در حال برگزاری، امروز سومین روز این نمایشگاه بود. صبح امروز که تا همین دقایق پیش هم ادامه داشت، تجار و بازرگانان افغانستانی از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بازدید داشتند. تجار افغانستانی در آغاز بر مزار شهید گمنام منطقه ویژه اقتصادی بیرجند حضور یافتند و بعد از ادای احترام به شهید گمنام از بخش‌های مختلف این منطقه ویژه اقتصادی بازدید کردند. نشست‌های با مدیران منطقه ویژه اقتصادی داشتند، با آقای مرتضی صفتری زاده مؤسس منطقه ویژه و همچنین با آقای حسن زارعی مدیرعامل نشست داشتن. بله. گفتگوهایی داشتن تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی با هم در منطقه ویژه اقتصادی. در حاشیه این نشست صحبتی داشتم با مرتضی صفتری زاده مؤسس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در ولایت خراسان جنوبی، که در گفتگویی که با ایشان داشتم، ایشان اشاره کرد به سرمایه گذاری 3000 میلیاردی افغانستانی ها در سایت مرکزی و منطقه مرزی اقتصادی در بیرجند و گفت که از 17000 میلیاردی که در منطقه ویژه اقتصادی ولایت خراسان جنوبی سرمایه گذاری شده، حدود 3000 میلیاردی و مربوط به تجار و بازرگانان افغانستانی است. گفت این رشد بسیار خوبی در سالهای اخیر داشته، که گفت ما امیدواریم که این رشد و این سرمایه گذاری همچنان ادامه داشته باشه و با توجه به مشترکاتی که مردم ایران و افغانستان با هم دارن، یقینا گفت این ظرفیت میتونه بهتر از این ارتقا پیدا کنه. آقای صفتری زاده در ادامه صحبت‌ها خوب گفت که منطقه مرزی ماهیرود هم مرز با ولایت فرا در افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی ولایت خراسان جنوبی محسوب میشه، که با توجه به هم مرز بودن با کشور افغانستان یک جایگاه بسیار ویژه داره. او با اشاره به گذشت بیش از 11 سال از عمر منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افزود که تاکنون فعالیت‌های مهم در حوزه‌های واردات، صادرات، تولید و سرمایه گذاری در این منطقه انجام گرفته، که سرمایه گذاران افغانستانی هم در کنار ما حضور داشتند. در ادامه صحبتی داشتم با بهار انصاری، مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند که او هم با بیان این که در بین مناطق آزاد منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت که رتبه پنجم کسب کرده و این منطقه گفت که تنها 11 ساله که فعالیت داره و اگرچه که نوپایه ولی گفت که در حال حاضر رتبه 71 در بین مناطق رتبه 71 در بین مناطق مختلفی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه است دارا است. در ادامه تجار و بازرگانان افغانستانی از بخش‌های مختلف بازدید کردند. نهار مهمان منطقه ویژه اقتصادی بودند. لازم به یادآوریه که این هم خدمت شما عرض کنم که در صحبت‌هایی که مسئولین مناطق ویژه اقتصادی در گفتگو با تجار و بازرگانان داشتند گفتند که هر نوع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی مجازه، مگر طرح‌هایی که خب متناسب با وضعیت محیط زیست و شرایط آب و هوایی منطقه خراسان جنوبی نباشه. و گفتن که سرمایه گذاران افغانستانی هم میتونن همچنان در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کنن و با تجار و بازرگانان که صحبت داشتن اونا رو ترغیب کردن که بیاین در این منطقه بکر سرمایه گذاری کنن که طبیعتا میتونه به منفعت هر دو کشور و اقتصاد هر دو کشور باشه. اگر سوال خاصی دارین من در خدمت شما هستم.
تشکر آقای حسین‌زاده، خیلی ممنون. انشاءالله در بخش‌های بعدی خبر باز هم از گزارش‌های شما استفاده خواهیم کرد. با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر از اینکه فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. وزارت خارجه قطر پس از واکنش مقام‌های حکومت طالبان عبارت تنش‌ها در مرز را از بیانیه مذاکرات آتش‌بس پاکستان و افغانستان حذف کرد. وزارت خارجه قطر روز یکشنبه بیانیه پایانی مذاکرات آتش‌بس پاکستان و افغانستان را که با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه برگزار شده بود منتشر کرد، اما چند ساعت بعد نسخه اصلاح شده جایگزین شد و عبارتی که در نسخه اولیه از تنش‌ها در مرز بین دو کشور سخن می‌گفت در نسخه دوم حذف شده بود. به نظر می‌رسد این تغییر در پی واکنش مقام‌های طالبان انجام شده است. ذاکر جلالی مشاور وزیر خارجه و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان تاکید کرده بودند که موضوع خط دیورن اصلا در مذاکرات مطرح نشده و به کار بردن واژه مرز برای آن نامناسب است. وزیر دفاع افغانستان از گفته بود خط دیورن مطرح نشده و این موضوع مربوط به مردم است. به گزارش رسانه‌های منطقوی حذف عبارت مرز اقدام دیپلماتیک برای جلوگیری از هر گونه برداشت درباره برسمیت شناختن خط دیورن بین دو کشور بوده است. خطی که کابل آن را مرز رسمی نمی‌دارد و همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات در روابط افغانستان و پاکستان بوده است. در سوی مقابل مقام‌های پاکستانی در بیانیه‌های اولیه خود از امنیت مرزی سخن گفته بودند، اما بعداً در نسخه‌های رسمی‌تر از عبارت کلی‌تری مثل پایان تنش‌ها میان دو کشور استفاده کردند. ناظران معتقدند این اصلاحات نشان می‌دهد خط دیورند همچنان یکی از خطوط قرمز سیاسی است و حتی در توافق‌های فنی مانند آتش‌بس نیز می‌تواند تمام روند را پیچیده کند. به همین دلیل میانجی‌ها ترجیح دادند در متن بیانیه از عبارتی خونسا و کم ابهام استفاده کنند تا از شکل‌گیری تنش‌های تازه جلوگیری شود. خط دیورن در سال 1893 تعیین شد و مرز میان افغانستان و هند بریتانیا محسوب می شد. دولت های افغانستان تا کنون آن را مرز رسمی نپذیرفتند و آن را خط فرضی می نامند، در حالی که پاکستان آن را مرز بین المللی می داند. همین اختلاف هر اشاره به واژه مرز را در بیانیه های رسمی به موضوع حساس تبدیل می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بر اتفاق نظر کشورهای منطقه درباره ضرورت احترام به تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز خود گفت که در جریان اجلاس چهار جانبه در نیویورک و بعد از آن در مسکو کشورهای منطقه بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی افغانستان و اینکه حضور نیروهای بیگانه در منطقه پیرامونی قطعا میتواند باعث تقویت ناامنی و افزایش مشکلات برای همه کشورهای منطقه شود تاکید کردند. بقایی همچنین با تشریح جزئیات یک کارزار دیپلماتیک همه‌جانبه از پایان قطعنامه 2231 و هماهنگی موضع ایران با روسیه و چین در شورای امنیت خبر داد. وی با اشاره به مسئله قطعنامه 2231 شورای امنیت گفت اعتقاد راسخ ما چین، روسیه و بخش قابل توجهی از جامعه جهانی این است که قطعنامه 2231 شورای امنیت به همراه محدودیت‌های ناشی از آن در تاریخ 26 میزان رسماً خاتمه یافته است. کار 6 پروژه انکشافی به هزینه بیش از 1 میلیون دلار با حمایت مالی تاجران در ولسوالی اناردره ولایت فرا تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان و جزئیات بیشتر.
در یک روز پرشور و پرامید ولسوالی اناردره ولایت فرا شاهد افتتاح و آغاز کار 6 پروژه زیربنایی و آمال منفع بود. پروژه‌ای که با هزینه مجموعه بیش از 1 میلیون دلار از سوی تاجران و سرمایه‌داران محلی تمویل شده و نشان از بیداری روح تعاون و احساس مسئولیت در میان مردم این ولایت دارد. مردم اناردره روز گذشته گرد هم آمدند تا شاهد گشایش و افتتاح کار این پروژه ها باشند. بنای باشکوه که با کمک مالی 500 هزار دلاری ابراهیم حبیبیار ساخته شده و در اختیار مردم قرار داده شده است. این مسجد نه تنها محل عبادت بلکه نمادی از ایمان و همبستگی مردم این منطقه به شمار می رود. حبیبیار گفت افغانستان خانه مشترک همه ماست. اگر هر فردی به اندازه توان خود سهم بگیرد کشور ما دوباره به پا می خیزد. ما نباید منتظر کمک های دیگران باشیم بلکه باید خودمان برای ساختن آینده تلاش کنیم.
انشاءالله که دیگه تصمیم های بزرگتر از داره که به مردم خود خدمت کنیم، خصوصا به مردم رسالی ناردره. دیگه به شهر هرات انشاءالله یک تصمیم داریم که مسجد بزرگ به ارزش 5 میلیون دلار به بسیار موقعیت خوب انشاءالله که او را اقدام کنیم و شروع کنیم به نزدیکی.
دروازه ورودی ولسوالی اناردره نیز یکی دیگر از این پروژه ها بود که توسط فابریکه تولیدی جهان پاور به هزینه 70 هزار دلار ساخته شده است. ورودی که حالا چهره تازه به منطقه بخشیده. در کنار این پروژه ها کار ساخت یک مهمانخانه، حوض آب و یک مسجد دیگر نیز آغاز شده است. علاوه بر آن روند آسفالت بخشی از یک جاده اصلی که از مسیرهای پر رفت آمد این ولسوالی است به صورت رسمی شروع گردید.
امروز ما سنگ تعداد یک هتل و ویلا و میمانخانه از طرف بنیاد خیریه مردم اناردره گذاشته شد که پروژه آبرسانی از طرف حساب غلام ربانی خوشبخت که از تاجرین خیر ما امروز گذاشته شد و قراره که تشنابه های عصری هم از طرف یک از خیرین دیگه ساخته شد.
همچنین استودیوم فوتبال ولسوالی اناردره با حمایت شماری از تاجران محلی به بهره برداری رسید تا زمینه‌ای برای رشد استعدادهای ورزشی جوانان فراهم شود.
ملاقات داشتم با وزارت معارف افغانستان و با هزینه 1 میلیون دلار مکاتب خیلی مدرن پیشرفته که علوم دینی و علوم عصری یک جا تدریس شود در مرکز افغانستان و 5 ولایت غزنی، قندهار، فرا، نیمروز و ولایت هرات افغانستان سرمایه گذاری میکنیم به خاطر تقویت معارف افغانستان.
تاجران و سرمایه گذاران ولایت فرا که این پروژه ها را تمویل کردند با باور به نقش مردم در آبادانی کشورشان میگویند با سازی افغانستان تنها در گرو همکاری و احساس مسئولیت جمعی است. در همین حال عبدالرحمن فراهی یکی دیگر از تاجران گفت سرمایه گذاری در پروژه های آمال منفعه سرمایه گذاری برای نسل آینده است. ما میخواهیم فرزندانمان کشوری آباد، آرام و پیشرفته را تجربه کنند.
کوهسارهای اناردره از معادن خالی نیست. معادن سیمان دارد، گچ دارد، چونه دارد، شاید آهن دارد، مس داشته باشد و همه تجار را میبینیم یکی بعد از دیگری پروژه ها را با دولت اسلامی در میان میگذارد و کار اینا شروع میکند و اجاره میکند. هم برای تاجر منافع است، هم برای بسیار کسانی از مردم باعث لقمه اینا نمیشود.
مولوی فراهیم معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت افغانستان که در این مراسم حضور داشت با استقبال از این حرکت تاکید کرد که نقش بخش خصوصی در رشد و توسعه مناطق محروم حیاتی است و بدون همکاری مردم دولت به تنهایی قادر به بازسازی نخواهد بود.
تجار و سوداگر پدی بند توانیجی چه په هیواد کې
تاجران و سرمایه‌داران افغانستان میتوانند در کنار امور خیریه به کارهای همچون بازسازی بپردازند و در کنار حکومت قرار گیرند و شما شاهد هستید که با همت این تاجران و خیرین پروژه های مهم و با ارزشی با کمک و همیاری مردم ساخته شده است. این پروژه ها در حالی به بهره برداری می رسند که ولایت فرا مانند بسیاری از ولایت های افغانستان هنوز با چالش های زیربنای زیادی مواجه است. با این حال اقدام داوطلبانه تاجران و مردم این ولایت نوید بخش روزهای روشن‌تر برای اناردره و دیگر مناطق کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، ولایت فرا.
5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر.
رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مجسمه، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل داستان شنیدین که فروزان و سلیم یک گالری عکاسی برپا کردند. دختری به نام رؤیا وارد گالری میشه و با ابراز علاقه به عکس‌ها و تعریف و تحسین از سوژه عکس‌ها باعث خوشحالی فروزان میشه. با وارد شدن مردی به نام رفی به گالری و با معرفی که او از رؤیا میکنه، مشخص میشه رؤیا یکی از برجسته ترین مجسمه سازهای جهان است و رفیع هم یکی از علاقمندان به آثار رؤیا. از قرار معلوم در بین آثار رؤیا مجسمه آناهید مورد توجه رفیع بوده که این مجسمه را رؤیا میخواهد که در گالری سلیم و فروزان به نمایش عموم بانه که فروزان و سلیم موافقت میکنند. به محضی که مجسمه را رفی میبینه قصد خریدشه میکنه، ولی رؤیا میگه که قولشه به یک خریدار دورگه عرب اسپانیایی داده. رفی خفه میشه و از گالری میبرایه. رؤیا از رفتن رفی تعجب میکنه و از پشتش میره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم مال رویا خانم چرا ناراحت شد، خفه شد؟ مگه امیر نمیخواست؟ خب اون نفرم که از خیر مجسمه تیر شد دیگه.
بله، ولی ناراحت شد دیگه. ببین، ای آدم یک هنرمند حرفه‌ای است، یعنی اسمش برنده، آدم معروف است. اگه میخواست این قسم آدمایی که در این حرفه کار میکنن از خودش دور کنه، که حالا یه آدم نبود. حتما رفته ازش دلجویی کنه که پس فردا به حیثیت کاریش ضربه نخورده باشه.
خب چه قسمی خوار جان، مگم برای مجسمه مشتری نداره؟ خودش گفت مشتری داره. یک نمیدین
من چی میفهمم.
اونه آوردش.
هی شما با این کارتان باز نشان دادن که پول همه چیز نیست.
بله، کاملا درست است. پول و پیسه همه چیز نیست آقای محترم.
بازیتان داد روی خانم.
منظورش ایست که اختلافاتتان حل شد؟
بله حل شد، یعنی اختلاف نبود، بالاخره این سوء تفاهم برطرف شد. بله بالاخره این سوء تفاهم برطرف شد دیگه. خب با یک دعوت به نان چاش در یک رستوران درجه یک دمی اطراف موافق هستن که رویا جان؟ بله
البته در این اطراف تا دلتان بخواه کلاپاچه فروشی و ساندویچ فروشی. رستوران درجه یک کجا بوده جناب رفیع صاحب؟
خب میریم یک جای دیگه ای که کار نداره.
بله بله کار نداره، میریم هر جایی که شما البته بگوییم.
این مجسمه هم ده همی گالری میمانه، تا ما بریم و پس بیم.
خب با خود ما میبریمش.
با خود ما ببریمش؟ او رو هم رستوران؟
آخه شما میگی میشه به اینا اعتماد کرد؟ مجسمه رو ور ندارن، برو که نمیری ها؟
اتو که شما فکر میکنی نیست آقای محترم.
خب
اینجا گالری است، اینجا رو اجاره کردن. صاحب اینجا از آشنای خودم است، همو را خوب میشناسم و همو اینا را خوب میشناسم. آدمای قابل اعتمادی هستن، خاطر جمع باشه.
رویا خانم، یعنی یک چیز بر ضمانت ازشان نگیریم؟
ای بابا آقای رفی، چرا قدر بدبین هستین شما؟ به هر حال از نظر من نیاز به این کارا نیست. اگر بخوایم با خود ما ببریمش، خب حملش بکنیم میفهمین که خطرناکتر میشه و ممکن است که مایده شوه. هم با یک برک بهترین کار اینمیست که عقلانه تصمیم بگیریم و همراه خود ما به رستوران نبریمش، یا ای که بانیم همینجا و جایی نرویم. چی گفتی؟
حرف نرفتن خود نزنین.
خب
من هنوز یک گپ مهم دارم که میخوایم بزنم، و هم در رستوران البته.
آها، البته قبلنم براتون گفتیم من آمادگی ازدواج اصلا ندارم.
حالا با هم گپ میزنیم سر فرصت دیگه.
بخشش باشه، کدام مشکلی پیش آمده؟
نه خیر سلیم خان، ما تصمیم گرفتیم مجسمه رو بانیم امینجا. خب
بله بله،
تا بریم و پس بیاییم. بخیر،
مگم قرار نبود که آناهید اینجا بانه که مردم ازش بازدید بکنن؟
بله یه تک چیزی گفتین.
خب قرار بود، خب خریدمش.
یعنی چی؟
قرار هست، حالا اجازه بدین که ما بریم و پس بیاییم. وقتی پس آمدیم باز در مورد شکایت شما هم حتما گپ میزنیم. مهم اینمیست که آناهید فعلا در گالری شماست، شما هم از دیدنش لذت ببرین.
به 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 به.
خب آناهید خانم بریم؟
بله بریم، شما برین من میایم از پشت سرتون.
پس من میرم که موتره روشن کنم، منتظرتان هستم. حتما یادتان نروم.
خب دوستای گلم، من میرم و زوده کده پس میایم. فقط تا وقتی که من پس میایم، اگر کسی آمد و از این مجسمه خوشش آمد و خواست بخریش، او وقت شما چی باید بگوین؟ چی میگین؟
خاطرتان جمع باشه، ما میگیم که فروخته شد، او هم به یک آدم پیسه‌دار با پیسه زیاد.
نه خیر، نه کاملا اشتباه فهمیدین.
فهمیدم خانم صمدی، میگیم که این مجسمه مقبول زیبا در حال فروش به یک انسان پیسه دار است.
بله.
نه خیر نه، جواب شما هم درست نبود.
خب میگیم که اصلا فروشی نیست، دست نمانین، سایلش هم نکنین، اصلا او تکیش میکشیم روش کسی نبینه.
بازم نه خیر نه، جوابتون درست نبود.
رستوران رستوران، میگیم که قرار است که این مجسمه رستوران برده شوه.
آها آفرین.
نه خیر نه، اینطورم که شما فکر میکنه نیست.
خب البته وقتی یک مشتری بیاین طبیعیست که باید از او تشکر کنیم.
بله تشکر
میکنیم. آی بابا بانن بگویم، میگن که صاحبش رفته، خیلی زودم پس میایه و این مجسمه زیبا و دیدنی و این اثری که خیلی سرش زحمت کشیده فروشی هم هست.
بله؟
بله
فروشی هم هست؟
بله درست شنیدین، میگن که صاحبش رفته جایی و پس میایه.
هست میایه؟
فروشی هم هست؟ چی؟ تو متوجه شده خوارجان فروزان؟ تو متوجه شدی؟
بله همه که شنیدین. بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما دیگه. فعلا خداحافظ، برام که رستورانتم دیر میشه.
یعنی چی که فروشی هم هست؟ ای چی میگه؟
میگم فروزان خوارجان، این رقم که معلوم میشه احتمالی که یک جای کار خراب باشه خیلی زیاد است. در این قضیه فکر میکنم که یکی بازی میخوره. فکر کنم که نمیخوای به این رفیع بفروشه، میره نان از سرش میخوره و بعدم میگه نمیفروشم.
اصلا وقت رفتن یک قسمی شده بودا.
من متوجه نشدم چه قسمی شده بود.
نمیدونم، احساس میکنم که رفت رفیع سربنیست کنن.
چی میگی؟ سربنیست؟
بله، مگم نفهمیدی که این رفی از خانم صمدی خوشش میایه، میخوایم روش ازدواج کنن.
صحیح خورجان، تو از یکی اگه خوشت بیایه بازده او رو سربنیست میکنی؟ از بین میبریش؟
اگه دوستم نداشته باشه و اقدر شله باشه و شلگی کنه و یک سر پشتم و بیایی گپ بزنه، آه چرا که نه؟
خواره گلم، چرا مردم سربنیست کنی؟ جواب نه برای اینی میتونه مواقع ماندن، یک نه بگوی جان خلاص کن، دیگه چرا مردم میکشی؟
مگم نشنیدی پیش روی خود ما گفت قصد ازدواج ندارم؟
شنیدم.
باز اون مرده که نفهمید، تا گفت یک گپی دارم که باید بزنم، باز رویا فهمید که منظورش پیشنهاد ازدواج است. خدا میدانه که تا به حال چند دفعه پیشنهاد داده و جواب نگرفته، بازم خب آدم نشده دیگه. خب همین تو آدمی رو باید سربنیست بکنی دیگه، نه؟
آه حال فهمیدم، یعنی فروزان جان خور قندم، تو میگی که میخوای امیر رفیع رو ببره رستوران با یک فرصت مثل این فیلم ها میره که دبانه که من دیستایم رو بشورم یک مرگ موش چیزی پرتا دنانش، درست است؟
نه خیر، اول یک چهار طرف خود خوب سعی میکنم، باز خلوت که شد سر رفیع میگیرم میزنه به میز، بعد پرتابش میکنه روی زمین. گوشه میز بلند میکنه، با پایش میزنه در فرق سرش. آلی فهمیدی که چطور سربنیستش میکنه؟
چقدر نقشه خوب، کل این پلانایی که خودت برای سربنیست کردن دیگرا دارم، اینجا دیگه پیاده کردی دیگه. این گپا چیست خور قنده؟ او دو نفر سیل کو که در آمدن؟
کل خونیستم، فیلم بردارا با گوگنده، نگمانم از تلویزیون باشه.
یک دو سه شروع کن.
خب بینندگان عزیز، امروز ما آمدیم با یک نمایشگاه عکس، نمایشگاهی از عکس های یکی از عکاسان جوان کشور ما. تا شما تعدادی از کارهای موجود در این نمایشگاه رو میبینین، ما میریم تا بتونیم یک مصاحبه با این هنرمند عزیز داشته باشیم. سلام دوستان.
سلام، بسیار خوش آمدین.
سلام،
میبخشین این عکس ها کار کدامتان است؟
کار بیادرم است.
به به، بسیار هم عالی،
خواهش میکنم، شما لطف دارین.
میگم جناب، میتونیم یک مصاحبه داشته باشیم همراه شما؟
بله بله، چرا که نه، حتما میتونیم، اتفاقا خیلی خوش میشیم.
تشکر. خب خی، اگر میشه لطف کنین اون میزه با کمک همکارم بیارین ما بین سالن بانین که ما پوشش بشینیم و موقع مصاحبه عکسایتون هم معلوم شوه.
بسیار خب، سلیم کمک با آقا.
بله بله، شما آقای؟
من شهرام هستم.
میگم شهرام، برو پایه دوربینم بیار که مصاحبه رو بگیریم.
پایه؟ من که چیزی نیاوردم با خودم.
مگه در موتر نیست؟
موتر؟ موتر که برگشت در تلویزیون.
چی؟ برگشت؟ یعنی چی که برگشت آخه؟
خانم، وقت نان چاشت هست، شما اصلا توجه نمیکنین، کارمند سرش بره وقتی نان چاشت ششکست باید.
خالیگه برو گمشگال، چی کار کنیم؟
چی کار کنیم؟ هیچ دیگه، دوربین روی شانه خود میگیریم، همین تو فیلم میگیریم، پروا نداره، حال مود است دیگه.
مگه داریم فیلم سینمایی پر میکنیم؟
امی هست که هست، اگر نمیخواید من برم.
بیادر جان چرا قهار بشی، کارتا بکنه.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
نگاهی به غرب آسیا برنامه ایست 20 دقیقه‌ای که تقدیم حضورتان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندای گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته در غرب آسیا. البته از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین رخدادهای مرتبط با غرب آسیا را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. در روزهای گذشته چنانچه در جریان هستید، برگزاری نشست شرم الشیخ درباره غزه و بروز اختلاف در خصوص مرحله دوم نشست یکی از رخدادهای غرب آسیا بود و موضوع دیگر هم تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها که امروز به مقتضای فرصت برنامه با این موضوعات خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. شهر ساحلی شرم الشیخ مصر دوشنبه هفته گذشته میزبان سران 20 کشور درباره غزه بود، اما حاشیه ها بر متن نشست غلبه کرد. رسانه های مهم جهان نحوه مواجهه ترامپ با سران کشورهای حاضر در مراسم را بازتاب دادن. این رسانه ها واکنش های مردم و کاربران در فضای مجازی به ویژه انگلیسی ها که نخست وزیرشان مضحکه ترامپ شد را گزارش کردن. کاربران شبکه اجتماعی ایکس نیز اجلاس شرم الشیخ را صحنه نمایشی از زور و فریب در راستای نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین توصیف کردند. برخی از کاربران این شبکه نوشتند هیاهوی شرم الشیخ تلاشی برای اقناع افکار عمومی بود. نمایش تحقیر و قدرت طلبی از کنست آغاز و به شرم الشیخ راه یافت. حقوق مسلم مردم فلسطین دوباره نادیده گرفته شد. برخی دیگر نیز نوشتند مدعیان صلح خودخوانده که در شرم الشیخ گرد هم آمدند تا نسل کشی غزه را متوقف کنند، نه از جنگ بلکه از آزادی ملتی میترسند که تنها سلاحش مقاومت است. اما با اجرای شدن مرحله اول توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی که شامل عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه و تبادل اسرا بود، اکنون مرحله دوم با چالش خلع سلاح مقاومت فلسطین و همچنین تحویل اجساد صهیونیست ها مواجه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با سرپوش گذاشتن بر مشارکت با اسرائیل در نسل کشی علیه غزه و با تبلیغات گسترده سعی دارد از خود چهره صلح طلب ارائه دهد، تهدید کرده که حماس یا خلع سلاح را انجام خواهد داد یا به زور خلع سلاح خواهد شد. پیش از این مقامات حماس از جمله حازم قاسم سخنگوی این جنبش نیز تاکید کرده بود که حماس سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. با این اظهارات مشخص می شود که خلع سلاح مقاومت فلسطین مهمترین چالش پیشروی توافق آتش بس در غزه است. همزمان با این اختلافات، جنبش حماس دستور بسیج عمومی برای 7000 تن از نیروهای امنیتی خود را صادر کرده تا کنترل مناطقی را که اخیراً نیروهای اسرائیلی از آنها عقب نشینی کرده اند دوباره در دست گیرد. حماس همچنین 5 فرماندار جدید با پیشینه نظامی برای اداره این مناطق منصوب کرده است. برخی از این افراد پیشتر فرماندهی یگانهایی در شاخه نظامی حماس را بر عهده داشتند. اختلاف دیگر اما مربوط به تحویل اجساد صهیونیست ها توسط حماس است. حماس اجساد شماری از اسرای صهیونیست را تحویل داده، اما اجساد شمار دیگری هنوز تحویل داده نشده است. جنبش حماس روز پنجشنبه گذشته در بیانیه تاکید کرد که به توافق آتش بس در غزه متعهد است و مصمم است اجساد باقی مانده افراد محبوس را به رژیم صهیونیستی تحویل دهد. این جنبش اعلام کرد بازگرداندن اجساد بازداشتیان اسرائیلی ممکن است مدتی طول بکشد، زیرا برخی از آنها در تونل‌های دفن شده اند که توسط اشغالگران تخریب شده است و برخی دیگر هنوز زیر آوار ساختمان‌هایی هستند که بمباردمان و تخریب شده اند. علاوه بر این، رسانه‌های صهیونیستی از تهدید اتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم به استعفا از دولت خبر دادند. وی در پیامی هشدارآمیز خطاب به نتانیاهو اعلام کرده که چنانچه جنبش حماس خلع سلاح نشود از دولت کنارگیری خواهد کرد. اما پیرامون توافقی که در نشست شرم الشیخ مصر شد، تحلیلی بشنویم از بهزاد دانشور، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خب همینطور که مستحضر هستید، البته این نوید پیروزی از همون ابتدای مقاومت با مسیر مشخص تعیین شده و ما این مهندسی اجتماعی مقاومت رو که ما از ابتدا در طوفان الاقصی و عقبه اون در منطقه شاهد بودیم، خب میتونیم اشاره بکنیم که این بازدارندگی مقاومت اثر خودش رو گذاشته و ما شاهد این هستیم که رژیم اسرائیل ناچار هست، امریکا ناچار هست که شرایط موجود رو که ناشی از فشارهای داخلی است، ناشی از فشارهای بین‌المللی است، آن چیزی که پیش بینی میشد و اینها خلاف منطق و خلاف فطرت بشریت اقداماتی رو انجام دادن، این به حصول نتیجه رسیده و وادار کرده که اینها شرایط رو بتونن تغییر بدن و امریکا به عنوان یک منجی بخواد خودش رو در این میان افکار عمومی رو تصحیح بکنه. شما مصدر هستین تجمعاتی که در آمستردام برگزار شد اصلا زبان زد هست، یعنی ما شرایطی رو در کشورهای اروپایی و حتی در خود امریکا در دانشگاه‌ها مسائلی رو میبینیم که من خودم به صرف چنین پیشبینی نداشتم نسبت به نگاهی که رژیم صهیونیستی و هزینه‌هایی که داره الان در افکار عمومی میده. یکی از البته دلایل هست، من فکر می‌کنم این اقدام اخیر نشست شرم الشیخ قدمی بود در جهت تصحیح افکار عمومی که البته بازخوردش در شرایط داخلی رژیم اسرائیل همین هستش که با یک سرکوب فکری مواجه میشه که چه کردیم بعد از دو سال این همه خسارت ها و شرایطی که ایجاد شده برای رژیم اسرائیل با همراهی امریکا.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. با وجود آتش بس در غزه، رژیم صهیونیستی به جنایات خود علیه فلسطینی ها همچنان ادامه می دهد. نظامیان صهیونیستی هفته گذشته با حملات مکرر علیه کرانه باختری ده ها فلسطینی را به شهادت رسانده و زخمی کردند. ارتش اشغالگر صهیونیستی شامگاه جمعه گذشته نیز مرتکب کشتاری تازه علیه خانواده ابو شعبان شد، بدین ترتیب که تانکای دشمن به طور مستقیم خودرو این خانواده را در حالی که برای سرکشی به خانواده خود در محله الزیتون در غزه رفته بودند هدف قرار دادند که در نتیجه این حمله 11 نفر از اعضای خانواده از جمله 7 کودک، 3 زن و 1 مرد به شهادت رسیدند. حماس این اقدام را جنایتی تمام عیار و عامدانه توصیف کرد که بار دیگر نیت واقعی اشغالگران در هدف قرار دادن غیر نظامیان بی دفاع بدون هر گونه توجیه و بهانه‌ای را برملا کرد. همچنین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه اعلام کرد حملات فزاینده نظامیان اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری هرگز نمیتواند اراده و پایداری ملت فلسطین را بر سرزمین خود بشکند و این اقدامات تنها باعث گسترش خشم و مبارزه در این منطقه خواهد شد. جنبش حماس تاکید کرد جنایات مستمر صهیونیست‌ها در کرانه باختری که پس از 2 سال جنگ نسل کشی در نوار غزه روی داده است، ملت صبور فلسطین را نخواهد ترساند، بلکه پیامدهای سنگینی برای اشغالگران و شهرک نشینان خواهد داشت و رؤیای آنان برای الحاق، کوچاندن اجباری و تسلط بر کرانه باختری را محقق نخواهد ساخت. اما پیرامون نقض آتش بس که طی روزهای گذشته بارها اتفاق افتاده، و حتی رسانه ها گزارش های را منتشر کردن از ده ها مورد نقض آتش بس. دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه، میگوید آتش بس از همان آغاز با چالش های ساختاری مواجه بود. با هم بشنویم نظر آقای دیانت را.
متاسفانه اون چه ما در عمل کرد بین المللی از رژیم صهیونی دیدیم، عدم پایبندی به تعهدات کم و سابق هست. همونطوری که در آتش بس لبنان دیدیم، بارها و بارها به بهانه‌های واهی این آتش بس رو نقض کرد. ماهیت خود این آتش بس متاسفانه متزلزله، به خاطر اینکه یک طرف اصلی اون که حماس هست به نوعی نادیده گرفته شده و در کشور مصر به جای حماس حالا اومده امضا کرده، و از طرف دیگه خود رژیم صهیونی هم به خاطر اون مقاصد توسعه طلبانش حاضر نشد بیاد اونجا و امضا بکنه و ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جای اونها امضا کرده. مشخصه که این آتش بس بیش از این که انگیزه های در بین طرفین درگیر داشته باشه، انگیزه های بین المللی و حقوق بشری داره که افکار عمومی جهان به نوعی برانگیخته شد و بسیج شد. ناوگان صمود اومد به آبهای غزه، ناوگان آزادی اومد به آبهای غزه و کلن شرایط دیپلماتیک و بین المللی رژیم صهیونی به بدترین وضعیت ممکن در طول تاریخش رسید.
در رابطه با نقض آتش بس و اینکه چرا کسانی که ضامن آتش بس شدن واکنشی نشان نمیدهند در قبال نقض آتش بس، بشنویم تحلیل آقای اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
یکی از چیزهایی که پیش بینی میشد این بود که رژیم جعلی صهیونیستی که نتوانست در این دو سال و ده پونزده روزی که از نوار و در طوفان الاقصا سپری شده بود به اهداف خودش برسه، یکی از مهمترین اهداف در واقع آزادی اسرا و بازگشت جنازه های کشته شده هایی بود که در اختیار مقاومت و حماس بود. خب اینا بر اساس اون توافقنامه شش بندی آزاد شدن و جنازه ها تحویل شد. از اون طرف هم تعدادی از اسرایی که در اختیار رژیم جعلی صهیونیستی بودن مبادله شدن، هرچند همه شاهد بودن، در اخبار هم دیدیم، حتی گزارشگر سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که کاشکنهای بسیاری از نایی رژیم جعلی صهیونیستی در خصوص مبادله اسرا بر اساس اسامی پیوست توافق آتش بس صورت گرفت، و یا اینکه مانع تراشی برای ورود کامیون‌های حامل در واقع کمک‌های غذایی، کمک‌های در واقع زیرساختی که باید برای آواربرداری و حتی پیدا کردن جنازه خود کشته شده های رژیم جعلی صهیونیستی که در نوار غزه دفن شدن زیر آوارها، این امکانات رو در اختیار قرار نمیده. لذا نقض آتش بس چیزی بود که قابل پیش بینی بود و قطعا هم در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. دولت‌هایی که به عنوان ضامن در این طرح شش ماده‌ای در واقع پیش بینی شدن، مثل قطر، مثل ترکیه، مثل خود ایالات متحده آمریکا، مصر و امثال، تا به حال هیچ تلاشی یا هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از نقض آتش بس صورت نگرفته و مکررن رژیم هم از طریق زمینی هم از طریق هوایی با پهپادهاش، با تانکاش، حتی شلیک تیر مستقیم نسبت به در واقع به شهادت رساندن و مجروح کردن شهروندان غزه‌ای که در حال کوچ کردن از جنوب به شهر غزه و مناطقی که در اختیارشون بوده در حال حرکت هستن به سمت اونها شلیک کردن.
خب در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما در رابطه با نقض آتش بس، با توجه به اینکه کارشناسان پیش بینی هایی می کردن در رابطه با احتمال نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، پرسشه